که مساله کم میشه نمیتونن کنن بسازن، یفه قیمت ساختمان میاد پایین، در نتیجه قیمت زمین هم میاد پایین، که وقتی که مساله نباشه خب این در اینجا چیز نیست، اون در هر دو جنبه اثر منفی داره. در قیمت دلار و طلا این قیمتش تقریبا با هم دیگه متوازیه اینه، یعنی اگه دلار بره بالا طلا میره بالا، نه اینکه یکی چیز بکنه یکی اصطلاح بره. اون چی که بازار یعنی اجناس عمومی مانند فرض بکنید که لوازم منزل، یا مثلا فرض بکنید که اون مایحتاج زندگی لباس، لوازم منزل، غذا و من حیث المجموع اون چه که در عرف بازار به عنوان داد و ستد مورد معامله قرار میگیره. زمین در عرف بازار این یک حساب جدایی داره برای خودش، یا فرض بکنید که طلا، یا فرض کنید که دلار، حساب جدایی داره. اما اون چی که در عرف بازار هست، فرض کنید که ماشین، لوازم منزل، عرض کنم حضورتون که مسائل دیگه است مثل سوخت بنزین و نفت و امثال ذالک که شامنی دائما داره در حال به اصطلاح ارتفاع، بله، یا خدمات، بله، بله، اینها معین میزان به اصطلاح افت پولی هست یا نه. قیمت اجاره منزل، اینم بیانگر فرض کنید که نیاز افراد به اون مال الاجاره است. نیاز افراد اگر فرض کنید که زیاد باشه مال الاجاره رو بالا میبره، اگر کم باشه مال الاجاره پایین میاد. این ملاک هست. اما در مسائل خاص اینطور نیست. فرض کنید که قیمت دلار قیمتش به اصطلاح تثبیته، ولی شما می‌بینید تورم هر سال داره اضافه میشه. این به خاطر این است که مسئله به دلار مربوط نیست، مسئله به امکانات مملکته. مملکت ما الان در یک نقایصی قرار داره که سالها این نقایص برطرف نمیشه، یعنی به واسطه اون جنگ مسائلی به وجود آمده که این مسائل موجب یک نوع تورم داخلی، بالاخره این نقایص باید برطرف بشه دیگه. برطرف شدن این نقایص به چیه؟ به اینکه دولت مالیات میبنده. فرض کنید که به شکر مالیات میبنده، به لوازم مالیات میبنده، به خرید و فروش مالیات میبنده. امسال فرض کنید که اگر یه شخصی 1 میلیون سود برده از مغازش، مالیاتش 100,000 تومان بوده پارسال، امسال شده مالیاتی 300,000، یعنی 300% اضافه شده. اتفاق میکنید؟ خب بالاخره این 300% این باید از کی تامین کنه؟ این باید از مشتری تامین میکنه دیگه. پس بنابراین به همین سیکل این همینجوری تورم به وجود میاد. بنزین فرض کنید که سال گذشته لیتری چقدر بوده، الان امسال لیتری چقدر شده؟ بلیت هواپیما چقدر بوده، الان چقدر شده؟ قطار، اینا همینطور، اینا همه تورم دیگه. وقت چرا دولت این کارو میکنه؟ به خاطر اینکه دولت کم میاره، دولت قرض خارجی داره، به خاطر استقراض خارجی نمیتونه چیز کنه، مشکلات سیاسی داره، نمیتونه فرض بکنید که اون به اصطلاح چیزها رو، اون مواد خودش رو که میخواد به سهولت به دست بیاره، مجبور میشه با یک دلار بیشتری بپردازه، و این بیشتر شدنش از ملت باید تامین کنه، یعنی از مالیات ها. و شما قرضت برق و آب رو نگاه کنید ببینید هر سال داره ارتفاع پیدا میکنه. این مایحتاج عمومی اون ملاک برای تورم میشه به حساب. بله؟ اون کم میگه
آه و همه شد دروب. مثلا بلیط های هواپیما و قطار رو امسال از بودی دو بودی سه دارن 35% اضافه کردن
بره.
یا پول دارن گاز و نفت و اینا رو 35% اضافه کردن. خب این نشون میده که تورم 35% نه 11%. یعنی حالا اینی که خودشون اضافه کرد. حالا مثلا اینو ما میتونیم ملاک قرار بدیم همین مثلا 35%، چون ممکنه فرد فرد نسبت به یخچال 20% باشه.
خب اینو ببینید، من حیث المجموع وقتی که ما ملاحظه کنیم یه میانگینی قرار میدیم، اون میانگین میشه مقام بزر بس
همزه و مسکن و حاکم میدونن این بحث داره، این مشکلی نداره خیلی نماشه
مسکن؟
طرف زمین میدونن که این زمین الان قیمتش این قدره، دو ماه دیگه، پنج ماه دیگه مثلا قیمت چند برابر به قصد این که قیمت بره بالا میخره و نگهداری میکنه.
خب بله این اشکال نداره. البته مکروه محکوم نه خیر، اعتکاف در موارد خاصه و غلات در موارد دیگه نیست. اصل این قضیه یک مکروهه، در کراهتش حرفی نیست که انسان بخواد فرض بکنید که انتفاعی ببره و به واسطه این یک ضرری متوجه جامعه میشه در واقع. اما اینکه را در مسائل احتکار وارد بشه و که مسئله قهر و جبر و اینها بخواد، اون فقط مربوطه به از این شکل مأکولات است. شو
دلالت هم کراهت داره
برم،
ولی پولی که میگیره هم
اشکال نداره،
مقدر تحریم بکنم این قدر میگیرم
سن وقتی دلالیه یک وقتی جعاله است، جعاله مکروه نیست. یا من اینقدر میگیرم و فرض بکنید که این عمل رو انجام میدم که اجازه است. وقتی بحث واسطه‌گری و اصطلاح دلالیه، دلالی با جعاله فرق میکنه. جعاله حق عمل، حق فعله. دلالی به اصطلاح جنبه واسطه‌گری است، واسطه‌گری برای نزدیک کردن آراء و به اصطلاح تثبیت هر طرفه. این در روایات چیز نیست. یک تتمه از بحث اصال تزکیه در شبهه موضوعی باقیمون، که اون تتمه رو انشاءالله امروز عرض میکنیم و فردا وارد در شبهه حکمیه میشه، یعنی جریان و عدم جریان اصل تزکیه یا عدم تزکیه در شبهات حکمیه. بحث در شبهات موضوعی بر سر شک در اسباب و وسائل و مقدمات تزکیه بود، از باب فرع اودار و اسلام و سایر شرایط تزکیه که اقسام اربعه این شبهات موضوعیه و جریان و عدم جریان اصل تزکیه عرض شد. یک شق باقی میماند و او این است که مورد هم از نقطه نظر قابلیت محل مشکوک است و هم از جهت جریان مقدمات و وسائل تزکیه از این نظر مشکوکه. یعنی در دو جهت شک وجود دارد، اول از جهت نفس قابلیت، دوم از جهت مقدمات تزکیه. بنابر اون که ما تزکیه را عبارت از فرع اوداج اربعه با سایر شرایط بدانیم، نه اینکه آن اصلی که و حقیقتی که موجب حلیت اکله. مانند فرض بکنید که مثالی که میزنن لحومی که از خارج از بلاد فرنگ به میشود که ممالک اسلامی میاد که در خنزیریت و شاطیت اون انسان شک دارد و از جهت دیگر در مقدمات تزکیه، یعنی از هر دو جهت مشکوکه. یا اینکه فرض بکنید که مانند این لحوم اسماک از نقطه نظر نفس حلیت لحم خب این مورد شک است، و دوم از جهت اسباب تزکیه که آیا این در ما موت برای او حاصل شده است یا اینکه خارج از ما، چون علی کل حال این بضایع از بلاد کفر هست که اعتمادی به کلام اونها نمیشه، یا اینکه به طور کلی مسئله مسکوت ننه. در این موارد چه باید کرد؟ مرحوم نائمی بنابر تقریر بعضی از تلامذه خود در اینجا قائل به عدم جریان اصالت عدم تزکیه هستند و به مقتضای عدم جریان اصالت تزکیه چون اصل دیگری در اینجا حاکم نیست رجوع به اصالت الحل و طهاره در اینجا باید بشود و قائل به حلیت اکل و طهارت موضع هستند. بیان ایشان بنابر این تقریر یک بیان عد می شود که لطیفی است و جالب و معجب. ایشان نسبت به عدم جریان اصالت تزکیه می فرمایند که شکی نیست که شارع حلیت و طهارت را در ما نحن فیه بر دو اصل بنا نهاده است. اصل اول قبول تزکیه در نفس حیوان و اصل دوم اجراء مقدمات تزکیه و شرایط تزکیه که عبارت است از فریع و داد و اسلام و استقبال و عد می شود که حدید بودن، همونطوری که از روایتی که منسوب به امام رضا علیه السلام است رابی از حضرت میپرسد الیس المزکا ما زکیه بالحدید، حضرت میفرماید نعم اذا کان مما یؤکل لحمه، یعنی حلیت بر دو اصل است. البته حدید در اینجا به عنوان نمودار و ممثل شرایط تزکیه در اینجا بیان شده که مزکا مبتنی بر دو اصل است، اصل اول قابلیت محل، اصل دوم تحقق شرایط تزکیه. بناهن علا هازا اگر در موردی جریان یکی از این دو اصل مختل باشد، یعنی ثبوت یکی از این دو اصل موجب آثاری نباشد، دیگر استصحاب عدم او دیگر نتیجه نخواهد داشت. استصحاب عدم تزکیه در چه مواردی ما جاری میکنیم؟ استصحاب عدم تزکیه در مواردی است که ثبوت تزکیه در اونجا موجب اثر است. اگر در موردی ثبوت تزکیه موجب اثر بود به واسطه استصحاب عدم تزکیه، ما در اینجا نفی آثار مترتبه بر ثبوت رو ما میکنیم، اما در ما نحن فی که ثبوت این آثار این خود این مقدمات ثبوت نفس مقدمات تزکیه ولو علمن وجدانن موجب اثر نیست. چرا موجب اثر نیست؟ چون شق ثانی و جزء ثانی حلیت که عبارت است از قابلیت محل در اینجا مشکوکه و ما اصل محرز برای قابلیت محل در اینجا نداریم، نه اصالت تعدد می شود که قابلیت در اینجا هست و نه اصل دیگری، در حالتی که شارع حلیت و طهارت را مبتنی بر قابلیت محل کرده. قابلیت محل به اضافه مقدمات تزکیه و شرایط تزکیه. پس وقتی که در اینجا ثبوت شرایط تزکیه موجب حلیت نیست، دیگه بنابراین استصحاب عدم تزکیه در اینجا لغو خواهد بود، چون استصحاب عدم تزکیه باید رفع کند آثاری را که مترتب بر محل است در صورت وجود شرائط، و ما در صورت وجود شرائط تزکیه آثاری را بر محل مترتب نمی کنیم. چرا نمی کنیم؟ چون جزء دیگر از این حلیت که عبارت است از قابلیت محل در اینجا جزء دیگر مفقوده. بناهن علا هازا هیچ نفعی بر استصحاب عدم تزکیه در اینجا مترتب نمیشه و استصحاب عدم تزکیه در اینجا لغو خواهد شد. لغویت استصحاب عدم تزکیه موجب میشود که استصحاب قابلیت محل در اینجا عرض میشود که جاری نشود و استصحاب و با عدم وجود اصول محرزه قابلیت محل و قابلیت می شود که شرایط و مقدمات این تزکیه رجوع باید به چی کرد؟ باید رجوع به اصالت الحل و اصالت الطهاره باید کرد. پس بنابراین در این لحوم و در این چیزهایی که از اون بلاد میاد، امثال لحوم و اینها، در اینجا اصل بر چیه؟ اصل حلیت اکل و حلیت طهارته. چون ما اصل محرزه عد می شود که عدم تزکیه ما در اینجا نداریم، اصل مصبت می شود که نافیه قابلیت محل ما در اینجا نداریم. نفی این دو اصل موجب رجوع به قواعد دیگر که قواعد حل و قواعد طهارت خواهد بود. پس در ما نحنفی در اینجا فثبت حلیت و طهارت لحمی که هم در قابلیت محل شکست و هم در چی؟ و هم در عدم در مقدمات تزکیه که عبارت است از شرایط تزکیه، فرعی و داج به امثال ذلک باشه. جوابی که از این اشکال داده شده، اون جواب این است که ما در مطلب شما صحیح که ما در جایی که ثبوت یک جزء موجب اثر نیست در اون مورد استحباب استصحاب عدم لغو خواهد بود، ولی صحبت در اینه که شارع مسئله لحم مشکوک را، این مسئله را در عدم حلیت داخل نکرده، تا اینکه وقتی که حلیت نشود به واسطه یه ثبوت فرعی اوداج ثابت بشه، استصحاب عدم اون استصحاب عدم تزکیه موجب عدم حلیت باشه، بلکه بر نفس حرمت حرم علیکم هاکذا عدم و لحم الخنزیر و الا ما زکیتم. پس حرام امریست که مترتب بر عدم تزکیه است و با استصحاب عدم مقدمات تزکیه ما اثبات چی میکنیم؟ اثبات حرمت میکنیم. حرمت مترتب بر عدم تزکیه است. ما دیگه نیاز در اینجا نداریم که بگیم که با ثبوت این تزکیه موجب اثر نیست و چون موجب اثر نیست استصحاب عدم چیزی را در اینجا بر نمی دارد که بوده است، بلکه خود اون چیز من اول الامر اون چیز اون منتفی است. نه، ما در اینجا میگیم که شک در تزکیه این موجب استصحاب عدم تزکیه است، بر استصحاب عدم تزکیه اثبات می شود غیر مزکا و بر غیر مزکا اثبات می شود حرمت و کفا بهی از می شود که نفعن و یرتفع به لغویه در مورد در ما نهنفی، در ما نهنفی اون چه که در اینجا مطرح هست اون عبارت است از دو چیز، یکی قابلیت محل که قابل اثبات نیست، نه قابلیت قابل اثبات است و نه عدم قابلیت قابل اثبات است به واسطه اصل. پس نسبت به قابلیت ما اصل محرزه و نسبت به عدم قابلیت اصل نافی ما نداریم، اینو میذاریم کنار. اما آنچه که در اینجا هست مقدمات تزکیه و شرایط تزکیه است. نسبت مقدمات تزکیه و شرایط تزکیه میتونیم اصل جاری بکنیم، اصل عدم جریان مقدمات تزکیه در صورت شک فی شرایط او فی صورت شک فی جزء من الشرایط. پس با وجود مقدم شک در مقدمات تزکیه، استصحاب عدم تزکیه در اینجا موجب چیه؟ موجب حرمت خواهد بود. پس این فتوا چیه؟ محل ایراده. اما اون چی که اشکال را از ریشه و از اصل در می آورد، اون اشتباهی است که در بسیاری از کتب اصولیین و همینطور در السنه فقها و اصولیین این اشتباه دیده میشه و اون مسئله افاده و عدم افاده یا جریان و عدم جریان اصول مثبت است در صورت مفید بودن یا عدم افاده. ببینید اون چه که مطرح میشه در السنه اصولیین این است که اصول مثبته چون از ناحیه شارع هست، در جایی که اثر شرعی مترتب بر این اصول باشه جریان این اصول باشه این اصول جاری است، اما اگر اثر شرعی مترتب بر این اصول نباشه این اصول جاری نیست. اون وقت در اینجا بحث رو اینطور مطرح میکنه که در موردی که آثار شرعی مترتب بر اون موضوع و مورد نیست، در اونجا اون اصول هم در اونجا جاری نیست. درست شد؟ کنه جریان و عدم جریان اصول مثبته کنه در دست مکلفه و به ید مجتهده، در هر جا که اراده کند اصل را جاری می کند و در هر جا که اراده نکند اراده کند اصل را جاری نمی کند. و این اشتباه بزرگیست. چرا؟ زیرا بنابر اون مبنایی که اون مبنا را که مبنای ما و همینطور بنابر اون مبنای مصحح مشهور در هر دو مورد این نظر نظر خلافه. بنابر اون مبنای ما به طور کلی اغلب شاید 90% اصول متعارف مثبت و محرزه اینها اصول عقلائیه هستند. مانند فرض بکنید که اصالت و طهارت یه اصل عقلایی است، گرچه طهارت یک حکم شرعی است، حکم موضوعی شرعی است، ولی اصل عقلایی است. مقصود از طهارت عدم قذارت است. عقلا در بین خودشون قذر دارند و طاهر هم دارند. قذر به ما یتنفر و طبع، ما یتنفر و طبع این میشه قذر. فرض کنید که قاذورا و امثال ذالک، خب این قذره. البته خب فرض کنید که من باب مثال دم از آن مواردی است که لا یتنفر و تبعه، بنابر سیره عقلاییه این قذر به او گفته نمیشه. یا فرض کنید که من باب مثال خمر لا یتنفر و تبعه، گرچه این نفس این خمر خب مبدل انسانیت به حیوانیت است ولی بالاخره ما یوم. اما فرض کنید که من باب مثال بول، یا فرض کنید که من باب مثال عذره، یا مثلا چیزهای فرض کن که قذر که در به اصطلاح لسان شارع از او تعبیر به قذر آورده شده، اینها چیزهایی است که عقلا هم برای خودشون بر قذر دارن یا طهارت دارن. پس بنابراین اصل طهارت یه اصل عقلایی است، یا اصل نجاست نه به این نجاست اصطلاحی بلکه به نجاست ما یتنفر و تطعمنه، این یه اصل عقلایی است. یا فرض کنید که من باب مثال این استصحاب به اصطلاح شی، استصحاب حکمی، استصحاب موضوعی، این یکی اصل عقلایی است، نازو اصول عقلایی است. اصول لفظیه تمام اینا اصول عقلایی است، بالاخره اینا اصل عقلایی است دیگه. براءت اصل عقلایی است، تا وقتی که یک حکمی برای یک امری ثابت نشده، وقلا حکم براءت میکنن. این دادگاهایی که الان در دنیا هست، تمام این دادگاه حکم را بر تبرئه میگذارن تا وقتی که خلافی ثابت بشه. هیچ وقت حکم را بر جرم نمیگذارن. حکم اولی و اصل اولی بر جرم است تا اینکه خلافش ثابت بشه که براءت است. نه، حکم بر تبرئه است تا اینکه خلاف ثابت بشه. و امثال ذالک. بنا ان علی هذا، این جریان استصحاب، به خصوص جریان استصحاب، حالا در مورد از می شود که اصالت و طهاره و اصالت و براءه و فلان و اصالت و احتیاط و اصل احتیاط و اینها، ما این بینا کار نداریم که خود اصل احتیاط هم یک اصل عقلایی است، بلکه اصلا در مورد نفس استصحاب، قطعا استصحاب از اصول عقلایی است و در این شکی نیست. حالا صحبت در اینه که آیا که ما این استصحاب از اصول عقلایی بدانیم، یا اینکه بگیم استصحاب اصل شرعی است، یعنی شارع استصحاب بوده ولی شارع استصحاب را بر اساس اصل عقلایی آورده، نه اینکه استصحاب را بر اساس یک عدمی شود که اصول متشرعه خودش، اصول شرعیه، نه متشرعه، اصول شرعیه، یعنی از ناحیه شارع وضع شده، نه استصحاب متشارع بیان کرده. لا تنقض الیقین بشک، بله لا تنقض الیقین بشک، خب این اصل چیه؟ این اصل از می شود که عقلایی است دیگه. خب این در استصحاب، خب همین اصطلاح داریم. یا اینکه فرض کنی که اصل بر حلیت، اصولی که از می شود که ید، سوق مسلم و امثال ذلك، تمام اینها چیست؟ تمام اینها شارع نظرش بر بیان این اصول بر همون مرتکزات عقلایی است. چنه وقتی که امام علیه السلام به شاگرد خودش داره فرض کنید که سوق را تعلیم میکند، او را متوجه ارتکاز خود را میکند، یه خب نگاه کن ببین همه مسلمانن دیگه، یعنی چی؟ این هم غلبه زن، اون غلبه زن همینه در اینجا. یا ید، الان در تمام محاکم نسبت به ید حکم میکنن در حالی که اینها حکم شرعی ندارن. ید یکی از اصول چیه؟ اصول عقلایی است، یعنی شارع هم که آمده بیان کرده این اصول را بر اساس و مبنای مرتکزات عقلایی آمده شارع این رو آمده بیان بکنه. بناً علی هذا دیگر جریان و عدم جریان استصحاب به ید مجتهد و اصولی نیست که او در هر جا که بخواهد استصحاب جاری کنه، در هر جا که نخواهد استصحاب جاری نکنه. استصحاب جاری میشه بخواد یا نخواد. استصحاب عبارت است از جریان حالت سابقه، چه جریان حالت سابقه مفید باشه یا مفید نباشه، اون دیگه به استصحاب مربوطه. استصحاب میاد اصالت عدم تزکیه رو جاری میکنه. حالا گیرم بر این که فرض بر این که در ثبوت حتی لو علم وجدانن، حتی با علم وجدانی مقدمات تزکیه انجام شده، اما چون قابلیت محل مشکوک است این مقدمات تزکیه مفید نیست، نباشه. استصحاب یعنی اون حالت سابقه را نسبت به حالت فعلی جریان دادن و سریان دادن، اینو میگن استصحاب. حالا در صورت ثبوت مفید باشه، این به استصحاب چه مربوطه؟ ربطی به استصحاب نداره. برای قبول روایت راوی به دو اصل ما نیاز داریم. اصل اول عدالته. راوی تا عادل نباشه قولش حجت نیست، درست شد؟ ولی عدالت کافیه؟ نه، حفظم میخواد. ضبطیت راوی و ذکر راوی، اون شرط دوم برای چیه؟ برای وساقته. یعنی وساقت دو امریست مبتنی که بر عدالت، یکی ممکنه راوی حافظه داشته باشه، ذاکرش خوب باشه، ولی عادل نباشه، فایده نداره. راوی عادله ولی حافظه نداره. ما بسیاری از موارد میبینیم، خود من دیدم افرادی که عادلن ولی اشتباه نرم میکنن، حافظه ندارن، تقصیرم ندارن، یعنی مطلب رو اشتباه نرم میکنن. آیا کلام اینها موثوقه؟ ابدا. صرف عدالت برای وساقت کافی نیست، بلکه ضبطیت و ذکر شرط دوم برای چه؟ برای چه؟ برای وساقته. حالا اگه فرض کنی که منباق مثال ما در یک جا این چیز داشتیم در مورد وساقت ما فرض کنیم شک داریم که آیا این ذاکرهش ذاکره خوبی هست یا نه، خب ما میتونیم استصحاب عدم ذاکره در اینجا جاری کنیم. استصحاب عدم ذاکره نمیتونیم در اینجا جاری بکنیم، درست شد؟ حالا که نمیتونیم استصحاب عدم ذاکره، چون حالت سابقه رو ما نداریم، اگه حالت سابقه رو داشتیم استصحاب، ولی ما نمیدونیم این راوی ذاکره ذاکره خوبی هست یا نه، وثاقت داره. حالا در این صورت این راوی در مورد عدالتش ما حرف نداشتیم، در مورد عدالت حرف نداشتیم، میدانستیم این عادله. الان شک داریم که آیا عادل هست یا عادل نیست، باقی بر عدالت هست یا نه. آیا چون ما استصحاب ذکر را در این مورد نمیتوانیم جاری کنیم، استصحاب عدالت هم نمیتونیم در اینجا جاری کنیم؟ لعله این که شخصی بگوید استصحاب عدالت مفید نیست، استصحاب عدالت مفید نیست در مانندگی. چرا؟ چون اون جزء دیگر که ذکر و حفظ است اون در اینجا احراز نشده، میگه احراز نشه. استصحاب عدالت هست چه احراز بشود یا احراز نشود. شما عدالت رو استصحاب جاری میکنی، این شخص میشه عادل. وقتی شخص شد عادل، خب پشت سرش نماز میتونی بخون. حالا ما در مورد به خصوص که مورد وثاقت در راویز، استصحاب عدالت فائده ای برای ما ندارد، ولی نه این که جاری نیست. دو مسئله است، یه مسئله این که جاری هست یا جاری نیست، مسئله دوم این که بر فرض جریان مفید نیست، ما قبول داریم. ولی غیر از این است که بگیم جاری نمی شود آقای ناینی، نه جاری می شود، ولی این جریان موجب حلیت یا موجب حرمت برای مورد نیست، چون جزء دیگر در اینجا چیه؟ مفاقده، مفقود در اینجا. پس بنابراین این اشتباهی که در السنه اصولیین شما میبینید هست که جریان اصول چون از ناحیه شارع است باید در مواردی باشد که بر او اثر مترتب باشه، این غیر از نفس صحت جریانه. یه وقت ما میگیم اصول جاری نیست چون مفید نیست، یه وقت میگیم اصول جاری هست و مفید نیست. دوتا اصول در دست من نیست که جاری باشه یا نباشه، اصول بخوام یا نخوام جاریه. استصحاب عدالت، اگر ما چیز عدالت داشته باشم مسبوق به عدالت باشه، استصحاب عدالت هست. حالا این استصحاب عدالت در این مورد به خصوص مفید نیست، خب مفید نباشه. غیر از این است که بگم جاری نیست، استصحاب جاری است ولی در مورد به خصوص جاری نیست، درست شد؟ و این منشأ اشتباه شده برای اینکه مرحوم ناینی در اینجا به این اشتباه بزرگ مبتلا بشن. بنابراین وقتی که ما شک در مقدمات تزکیه کردیم، استصحاب عدم تزکیه میاد در اینجا چیه؟ میاد در اینجا. با استصحاب عدم تزکیه در اینجا آمد، حکم ویتو و غیر مزکا برش بار میشه دیگه، ما نیازی به استصحاب جریان اصل دیگر نداریم. این تمام کلام در شبهات موضوعیه، انشاءالله از فردا در شبهات حکمیه استصحاب.